ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه استدیو پیک رادیو آزادی را آغاز میکنم. در این 1 ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد نگرانی وزارت صحت عامه افغانستان به خاطر افزایش امراض تنفسی در نتیجه آلودگی هوا، مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل و مطالب دیگر. برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید آلودگی هوا باعث شده است تا شمار زیادی از باشندگان کابل دچار بیماری های تنفسی شوند. در نتیجه 3 رویداد جداگانه در ولایت پروان 3 تن کشته شدند. مطبوعات چین میگوید یک دانشمند این کشور با 2 معاونش به جرم آزمایشات ممنوع بالای جنین انسانی دستگیر شدند. مشروع خبرها. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید آلودگی هوا باعث شده است تا شمار زیادی از باشندگان کابل دچار بیماری‌های تنفسی شوند. فدا محمد پیکان معین این وزارت دیروز در کابل گفت در هفته گذشته 17 تن در نتیجه این بیماری‌ها وفات کردند. به گفته آقای پیکان در این مدت بیش از 8800 تن بعد از مبتلا شدن به امراض طرق تنفسی به شفاخانه‌های کابل مراجعه کردند. باشندگان کابل از سالها به این سو از آلودگی هوا شکایت دارند. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. در نتیجه 2 رویداد جداگانه در ولایت پروان 3 تن کشته شدند. مل پاسوال، محمد محفوظ و لیزاده قمندان امنیتی ولایت پروان بر رادیو آزادی گفت صبح امروز در قریه 14 ولسوالی سیاهگرد بین آمر ستار و سارنوال دادالله 2 قمندان محلی درگیری مسلحانه رخ داده است که در نتیجه آن 2 تن از طرفداران سارنوال دادالله کشته شدند. آقای ولیزاده انگیزه این برخورد را خصومت‌های شخصی عنوان کرده است. در یک رویداد دیگر در پروان یک پسر نوجوان 17 ساله به ضرب چاقو در از این ولایت به قتل رسیده است. همچنان یک کارمند قمندانی امنیه ولایت کاپیسا توسط افراد مسلح ناشناس کشته شده است. عبدالشایق شورش، سخنگوی قمندانی امنیه کاپیسا، به رادیو آزادی گفت عبدالمعشوق، کارمند بخش مالی قمندانی امنیه کاپیسا، شب گذشته در دامنه ولسوالی جبل سراج ولایت پروان توسط افراد مسلح ناشناس کشته شده است. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. برای بیش از 800 بیجا شده در ولایت غور کمک های زمستانی توزیع خواهد شد. عبدالرؤوف غفوری، آمر اداره امور مهاجرین ولایت غور، به رادیو آزادی گفت این کمک ها در 2 مرحله برای 862 بیجا شده داخلی توزیع می شود. به گفته آقای غفوری برای هر بیجا شده به طور مجموعی مبلغ 15720 افغانی و توسط مؤسسه افغانید ولایت غور توزیع خواهد شد. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. روسیه و اوکراین یک توافق 5 ساله انتقال گاز طبیعی روسیه به اروپا را امضا کردند. این توافق 7 میلیارد دلار آمریکایی ارزش دارد. شرکت دولتی گازپروم روسیه با نشر یک اعلامیه و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از طریق شبکه‌های اجتماعی این خبر را تایید کردند. قرار بود توافق قبلی بین این 2 کشور امروز به پایان برسد. اگر این توافق تمدید نمی‌شد، انتقال گاز روسیه در زمستان سال جاری به اروپای غربی با مشکلات روبرو می‌شد. روسیه پایپلاین گاز این کشور با اوکراین را در سال‌های 2006 و 2009 میلادی 2 بار مسدود ساخته بود که در نتیجه منازل و تجارتخانه‌ها در اوکراین و کشورهای غربی در سردی زمستان از گاز طبیعی محروم شده بودند. مقامات روسیه می گویند دو فرد مظنون به طرح حملات تروریستی در شب سال نو در شهر سن پترزبورگ دستگیر شدند. به گفته مقامات این پلان به همکاری اداره استخبارات آمریکا خنسا شده است. اداره خدمات امنیت فدرالی روسیه روز یکشنبه گفت این دو تن بر اساس معلومات همکاران آمریکایی روز جمعه دستگیر شدند. بر اساس گزارش آژانس خبری تاس روسیه، آمریکا در ماه اکتبر سال 2017 میلادی نیز اطلاعات در مورد یک پلان حملات تروریستی را با روسیه شریک ساخته بود. و خبر آخر این که مطبوعات چین گزارش دادند که یک دانشمند این کشور با دو معاونش به جرم آزمایشات ممنوع بالای جنین انسانی دستگیر شدند. بر اساس گزارش روز یکشنبه آژانس خبری سینهوا، ای جیانکوی با دو دستیارش دستگیر شدند. دانشمند چینایی هی جیانکوی در سال گذشته ادعا کرده بود که نخستین کودکان تصحیح شده را در جهان خلق کرده است. با گفته آژانس خبری سینهوا، هی جیانکوی به 3 سال حبس و جریمه معادل 430 هزار دلار آمریکایی محکوم شده است. مقامات چین قبلا به توقف تحقیقات و آزمایشات وی دستور داده بودند. دانشمند چینایی هی جیانکوی در ماه نوامبر سال 2018 میلادی با اعلام این که در نتیجه آزمایشات وی دو دختر دوگانگی متولد شدند که بر اساس ادعای وی در برابر بیماری HIV مقاومن جهان را دچار حراس ساخته تکان داده بود. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 1:06 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدن: مشکل آلودگی هوای کابل و نگرانی ها در مورد افزایش امراض تنفسی. یک مقام وزارت صحت می گوید
مشکلات امراضی که ما پیش بینی می کنیم که زیادتر امراض طرق تنفسی خواهد بود، در صورتی که همین وضعیت ادامه پیدا کند زیاد خواهد شد.
صحبت با یک مقام وزارت داخلی افغانستان در این مورد:
ما برای مالکین شهرک های دهایشی، خشبازی ها، حمام ها، سبنای عرصی، فابریکای تولیدی، رسوخت خیلی میاری استفاده میکنه که باید سالوک کردن هوا میشه. ما برای زینه توسعه ها و رهنمود های خود را دادیم.
مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. در مسائل جهانی، هشدار عراق به ایالات متحده امریکا. مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل. نگاه به حوادث امنیتی یک سال گذشته میلادی در افغانستان. و در نیمه دوم ساعت برنامه عدالت و مبارزه با فساد را داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، وزارت صحت عمومی افغانستان میگوید در نتیجه آلودگی هوای کابل 17 تن جان باختند. مسئولان این وزارت با نگرانی از این وضعیت میگویند که در یک هفته گذشته 8800 تن دیگر به دلیل بیماری های ناشی از این آلودگی به شفاخانه های کابل مراجعه کردند. در همین حال اداره ملی حفاظت از محیط زیست و وزارت امور داخله در جریان کمپاین جلوگیری از آلودگی هوای کابل از بستن مرکز گرمی 11 شهرک و هتل به دلیل استفاده از مواد سوخت غیر معیاری خبر دادند. حمید حکیمی گزارش می‌دهد.
افزایش بیش از حد آلودگی هوای کابل نگرانی وزارت صحت عامه افغانستان را نیز برانگیخته است. این وزارت می‌گوید اگر وضعیت این گونه ادامه یابد، شمار بیماران تنفسی افزایش خواهد یافت. موسی زیور، معاون اداری وزارت صحت عامه، به روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت
مشکلات امراضی که ما پیش بینی میکنیم که زیادتر امراض طرق تنفسی خواهد بود، در صورتی که همین وضعیت ادامه پیدا کند زیاد خواهد شد. فعلا دقیقا ما ارقام مشخصی نداریم، گفته میتوانیم که زیاد خواهد شد.
وزارت صحت عامه به روز دوشنبه نیز اعلام کرد که در نتیجه بیماری های تنفسی در یک هفته گذشته 17 تن در کابل جان باختند. فدا محمد پیکان، معاون عرضه خدمات صحی این وزارت، گفت که در این مدت بیش از 8800 تن پس از مبتلا شدن به امراض تنفسی به شفاخانه های کابل مراجعه کردند. از سوی دیگر اداره ملی حفاظت از محیط زیست میگوید هوای شهر کابل نسبت به هر زمان دیگری بیشتر آلوده شده است. بر بنیاد معیارهای وضع شده از سوی اداره ملی حفاظت از محیط زیست، ذرات مضر PM2.5 در مدت 24 ساعت نباید از مرز 75 درجه بگذرد، اما میزان این ذرات در شهر کابل به 97 تا 555 درجه رسیده است. مسئولان اداره میگویند که کمپاین 15 روزه‌ای را که در هماهنگی با وزارت امور داخله و شهرولی کابل به منظور کنترل این وضعیت را اندازی کردند، ادامه دارد که در جریان آن مواد سوخت شهرک ها، ساحات تجارتی، هتل ها و حمام ها بررسی می شود. عزت‌الله صدیقی، معین تکنیکی اداره ملی حفاظت از محیط زیست، امروز به رادیو آزادی گفت که در دو روز گذشته 11 شهرک و هتل های عروسی به دلیل استفاده از مواد سوخت غیر معیاری بسته شدند.
آقا 28
موردی که گزارش شده هیئت نظارتی ما شناسایی کردند. برای فعلا روی 11 موردی آن اقدام شده، شاید موارد دیگری هم باشد. عملیات ما ادامه دارد، شاید در آینده افزایش یابد. این اداره شهرولی کابل و وزارت امور داخله به برخی شهرک ها، هتل ها و حمام ها دستور دادند که به جای استفاده از مواد سوخت غیر معیاری از گاز و تل استفاده کنند. علت آلودگی هوای کابل بیشتر استفاده از زغال سنگ، پلاستیک و تایرهای موتر آنمان شده است. به گفته مسئولان این اداره ها، گشت و گذار صدها هزار موتر، کمبود ساحات سد و جاده های اسفالت نشده و ساخت روزافزون بلند منزل های غیر معیاری و خلاف پلان شهری نیز از عواملی هستند که سبب افزایش آلودگی هوای کابل شده اند. در مطلبی چاپ شده در نشریه دیپلمات در ماه نوامبر آمده بود که آلودگی هوا در کابل، پایتخت افغانستان، ممکن مرگبارتر از جنگ باشد. در این مطلب به نقل از گروه پژوهشی حالت جهانی هوا یا State of Global Air گفته شده که شاید بیش از 26 هزار افغان در نتیجه بیماری های ناشی از آلودگی هوا در سال 2017 جان داده باشند. حمید حکیمی، رادیو آزادی، کابل.
گزارش بود در مورد این که وزارت صحت عمومی افغانستان میگوید در نتیجه آلودگی هوای کابل 17 تن جان دادن و 8800 تن دیگر در یک هفته به دلیل بیماری های ناشی از این آلودگی به شفاخانه های کابل مراجعه کردند. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید در جریان کمپاین جلوگیری از آلودگی هوای کابل 28 شهرک، ساختمان تجارتی، هتل و حمام به دلیل استفاده از مواد سوخت غیر معیاری بسته شدند. مروه امینی، معاون سخنگوی این وزارت، اظهار داشت این روند در کابل همچنان ادامه دارد. حمید حکیمی گفتگوی را با خانم امینی انجام داده و در نخست از وی درباره اقدامات وزارت امور داخله پرسیده است.
ما به تاریخ 2 سال روان با همکاری اداره ملی حفاظت از محیط زیست و شهرولی کابل یک سری از اقدامات را به حکم جلالت نائب رئیس جمهور کشور روی دست گرفتیم. کابل تبدیل به آلوده ترین شهر افغانستان و کشورهای منطقه میشه و این دیگه بر ما قابل قبول نبود. به عنوان یک افغان و یک انسانی که اینجا جان 5 تا 6 میلیون نفوسی که زندگی میکنه به خطر میفته و ما بر مالکین شهرک‌های رهایشی، خشبازی ها، حمام ها، سالن‌های عروسی، فابریک‌های تولیدی، رستوران ها و بالاخره هر آن مرکز تجارتی که کار میکنه و فعالیت میکنه و از مواد سوخت غیر معیاری استفاده میکنه که باعث آلوده کردن هوا میشه، ما برای اینا توصیه‌ها و راهنمودهای خود را دادیم با همکاری اداره ملی حفاظت از محیط زیست. ما برایشان این هم ابلاغ کردیم که ما نظر به قانون وقتی میخواییم جزا را بالای کسی عملی بسازیم یا هم ما به این جدیت اقدام میکنیم که فعلا جدی بودیم، ما مجبور هستیم که بر شما اول اخطاریه بدیم بعد ابلاغیه میدیم که مردم اول خبر باید باشن، اول ابلاغیه بعد اختاریه میکنیم و بعد اگر نشد شما نظر به ماده 87 کور جزای افغانستان که عمدن و قصدن باعث آلوده کردن هوا میشین با شما برخورد قانونی صورت میگیره و شما محکوم به حبس متوسط میشین. که با حبس متوسط هم نظر به کور جزای افغانستان در یک ماده 101ش از یک سال کمتر نیست و از 5 سال بیشتر نیست، شما محکوم خواهد شدین و ما فرصت را برای زینا دادیم. آخرین مهلت تعیین شده ما 8 جدی بود. وقتی 8 جدی همکاران ما از وزارت داخله به رهبری محیط برشد امور امنیتی، همکارای ما از اداره ملی حفاظت از محیط زیست و شهرداری کابل رفتن تا ببینن که کیها از این موارد استفاده نمیکنه، چون در طول روز ما نظارت و ارزیابی و تفتیش خود را داشته بودیم. ما مجبور شدیم که شهرکای رهایشی آریا را، شهرک رهایشی گربه آتاور را، در ضمن تالار عروسی خلیج را و استقلال و ممتاز محل را کار و فعالیت از اینا رو متوقف بسازیم و در کنار از این به اثر تفتیش و نظارتی که ما داشتیم 28 محل دیگه هم شناسایی شد که اینا از مواد سوخت غیر معیاری استفاده میکردن و باعث آلوده کردن هوا میشدن.
صحبت بود با مروه امینی، معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، که در مورد اقدامات علیه منابع و شهرک‌های صحبت می‌کرد که از مواد سوخت غیر معیاری استفاده می‌کنند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
و حالا هم آرزو قیاسی مروری دارد بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان از ساخت نخستین فرم پرورش شتر مرغ در ولایت کندهار خبر می‌دهد. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که این فرم با کمک بخش خصوصی در کندهار ساخته شده است.
خوشبختانه یک فرم شتر مرغ که توسط یک از سرمایه‌گذارای ما در ولایت کندهار ساخته شده و بهره برداری سپرده شده. فرم شتر مرغ طی یکی دو سال گذشته ترویج شده و بسیار به شکل نمونه در برخی از مناطق افغانستان وجود دارد.
آقای رستمی گفت که در این فرم صدها شتر مرغ پرورش داده شده و تا کنون نزدیک به 6000 شتر مرغ این فرم به فروش رسیده و کندهار، کابل، هرات بازارهای پرفروش شتر مرغ در کشور به حساب می آیند. سخنگوی وزارت زراعت افزود که این دومین فرم پرورش شتر مرغ در کشور است. نخستین فرم پرورش شتر مرغ در ولایت غربی هرات ساخته شده بود. با گفته آقای رستمی، شتر مرغ ها بیش از 100 کیلوگرم وزن دارند و گوشت آنها کمیاب است. و افزود که گوشت شترمرغ ارزش بالای اقتصادی دارد و فروشندگان آن درآمد خوبی خواهند داشت. سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان همچنین گفت که شترمرغ میتواند جایگزین خوبی برای گاو و گوسفند باشد. آقای رستمی افزود که پرورش شترمرغ از نظر اقتصادی کم مصرف، اما قیمت گوشت آن در مقایسه با گاو و گوسفند بلندتر است. وزارت شهرسازی و اراضی افغانستان از آغاز روند استملاک زمین‌های مسیر پروژه لوله انتقال گاز ترکمنستان به شبه قاره هند از مسیر افغانستان موسم به تاپی خبر می‌دهد. حشمت الله ناصری سخنگوی این وزارت برای رادیو آزادی گفت که بیش از 12 کیلومتر مسیر پروژه ساخت لوله گاز تاپی از نظر فنی بررسی، تصفیه و تثبیت حق مالکیت شده است. او افزود که به زودی کار تثبیت حق مالکیت زمین‌های مسیر این پروژه در ولایت هرات تکمیل و این روند در ولایت های فرا، کندهار، هلمند و نیمروز آغاز خواهد شد. تاپی پروژه مشترک اقتصادی ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند است و این پروژه برای انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند اجرا می شود. حدود یک سال از افتتاح این پروژه در افغانستان می گذرد. مقام های حکومت این کشور می گویند با ساخت این لوله انتقال گاز سالانه حدود 400 میلیون دلار نصیب افغانستان خواهد شد. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: یک دلار امریکایی 77 افغانی و 20 پول، یک یورو 85 افغانی و 70 پول، یک پوند انگلیسی 100 افغانی، یک ریال سعودی 20 افغانی و 40 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی، 1000 روپیه هندی 1070 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 472 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. باز هم مطالب در مورد افغانستان داریم، اما پیش از آن که به این مطالب بپردازیم، توجه شما را به یک مطلب مهم جهانی جلب میکنیم. بعد از حمله مرگبار آمریکا بر مواضع گروه کتایب حزب الله در عراق و سوریه، حکومت بغداد از خطرات در رابط این کشور با ایالات متحده هشدار داد. منابع ایالات متحده میگویند جناح‌های مسلح طرفدار ایران مانند کتایب حزب الله در عراق تهدیدهای بزرگتر نسبت به گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش ایجاد میکنند. مقیم نائب موضوع را دنبال کرده و همین اکنون در استودیو است. مقیم جان، حکومت عراق به چی ارتباط این هشدار به آمریکا داده و چه جزئیات درباره از این هشدار وجود داره؟
بله، مثل که شما گفتین که حکومت عراق هشدار داده در این رابطه که امکان داره روابط عراق و ایالات متحده به خاطر همچنین عملات که صورت گرفته تیره تر شوه و به خرابی بگرایه. بغداد همچنان گفته که سفیر ایالات متحده در عراق را احضار خواهد کرد تا در این مورد پاسخ بگویند. اما واشنگتن مقامهای عراق را متهم کردند که آنها نتوانستند از منافع آمریکا در آنجا محافظت کنند که اینا دست به چنین حملات زدند. در حملات یکشنبه شب تیاره های آمریکایی بر موازی گروه کتایب حزب الله 25 جنگجوی این گروه کشته و 51 تن دیگر آنها زخمی شدند. این حکومت عراق این عملات را محکوم کرده و هشدار داده است که این چنین اقدامات امکان داره بالای روابط دو کشور تاثیر بگذاره.
شما پیشتر به حملات هوایی آمریکا بر مواضع گروه های طرفدار ایران در عراق یاد کردید. این عملات چی تاثیر به خود عراق داره؟
این تاثیرش بیشتر است که موس خواستن خروج نیروهای آمریکایی از عراق دوباره احیا میکنه. حملات یکشنبه شب تقاضای برخی آره از عراق برای ترک نیروهای ایالات متحده از این کشور احیا خواهد کرد. گروه کتایب حزب الله در عراق تقاضا کرده که آمریکایی ها باید از این کشور خارج شوند. تقاضای حزب الله عراق خواست گروه های دیگر طرفدار ایران به نام بدر و اصحاب اهل الحق را هم انعکاس می دهد. گروه اصحاب الحق می گوید حضور نظامیان امریکا برای حکومت عراق به مثابه یک بار بوده و یک منبع تهدید علیه نیروهای این کشور به حساب می رود.
خب ایران و کشورهای دیگر منطقه در ارتباط به حملات امریکا چی گفتند؟
بله، عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید ایالات متحده با انجام این حملات حمایت خود را از تروریسم و نادیده گرفتن استقلال و حاکمیت کشورها انعکاس داده و همچنان روسیه خواستار خویشتنداری در این رابطه شده و گفته که تبادله حملات در عراق غیر قابل قبول است.
تشکر مقیم نائب، گزارش را شنیدید در مورد این که بعد از حمله مرگبار آمریکا بر مواضع گروه کتایب حزب الله در عراق و سوریه، حکومت بغداد از خطرات در رابط این کشور با ایالات متحده هشدار داده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
و حالا هم آرزو غیاسی بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق می زند.
روزنامه دنیا در سرمقاله خود به این موضوع اشاره کرده که گروه طالبان در مذاکرات صلح به عوض برقراری آتش بس با دولت افغانستان بر زمینه سازی برای امضای توافقنامه صلح با آمریکا تمرکز دارد. روزنامه افزوده که برای ایجاد فضای مناسب برای امضای چنین توافقنامه یک فرصت 7 روزه تعیین شده است. به نوشته روزنامه اگر در این 7 روز انفجار رخ می‌دهد، این رویداد نقض آتش بس تلقی نمی‌شود، بلکه هر دو طرف آن را بررسی خواهند کرد. دنیا افزوده که موضع امریکا در این زمینه هنوز روشن نیست. سرمقاله نویس دنیا به نقل از ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان نوشته که این گروه تصمیم برای برقراری آتش بس ندارد. روزنامه سرخط در سرمقاله با عنوان طالبان به بهانه صلح زندانیانشان را آزاد میکند، به این باور است که برای مردم افغانستان و جامعه جهانی مشخص شده که گروه طالبان صلاحیت توافق بر آتش بس و تصمیم گیری قاطع در مورد رسیدن به توافق صلح ندارد. روزنامه افزوده که این گروه به همین دلیل در مذاکراتی که تا حال با آمریکا داشته بیشتر بر آزادی زندانیان خود تاکید کرده است. به نوشته سرخط یکی از نمایندگان گروه طالبان گفته که این گروه فهرست نزدیک به 5000 زندانی خود را به مقام‌های آمریکایی ارائه کرده و آزادی آنها را به عنوان یکی از شروط امضای توافقنامه صلح مطرح کرده است. سرمقاله نویس سرخط افزوده که اگر روند گفتگوهای صلح بین گروه طالبان و آمریکا به همین صورت ادامه یابد، این روند به زیان حکومت افغانستان خواهد بود. نویسنده اما توضیح بیشتر در این مورد ارائه نکرده است.
سال 2019 میلادی از خونین ترین سالها برای افغانستان بود. در این سال نزدیک به 2000 غیر نظامی در نتیجه حمله های مسلحانه، انتحاری و انفجار ماین جان دادند. اما نهادهای امنیتی این سال را یک سال پر از دستاورد برای خود می خوانند. نصرت پارسا در این گزارش نگاه کوتاه انداخته به برخی رویدادهای مهم این سال.
آن سای دست پدر خود بود محمد و محمد.
حمله 19 همه ماه اگست بر یک جشن عروسی در غرب کابل از خونین ترین حمله های سال 2019 در افغانستان بود. حمله ای که نزدیک به 70 کشته و چیز کم 200 زخمی بر جا گذاشت. مسئولیت این حمله را گروه دولت اسلامی داعش به عهده گرفت. پس از آن در 18 اکتبر انفجار در یک مسجد در روستای جودره در ولسوالی دهبالای ولایت ننگرهار جان 70 غیر نظامی را گرفت و ده ها تن دیگر را زخمی ساخت. هرچند هیچ گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفت، اما نیکولاسکی نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان نوشت که بر اساس اطلاعات او انفجار در مسجد جودره در ولسوالی دهبالا در ننگرهار کار جنگجویان داعش بوده است. حملات از این دست تنها به این دو حمله خلاصه نمی شوند. وزارت داخل افغانستان می گوید که در جریان سال 2019 میلادی 59 حمله انتحاری در کابل و ولایت های افغانستان انجام شده است. بر بنیاد اطلاعاتی که سخنگوی وزارت داخله به رادیو آزادی داده است، نیروهای امنیتی 31 حمله انتحاری دیگر را پیش از وقوع جلوگیری کردند. نصرت رحیمی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت حمله های تروریستی از جمله انتحاری و انفجار ماین عامل بیشترین تلفات غیر نظامیان در سال 2019 بوده است. او شماره کشته شده های غیر نظامی در این سال را نزدیک به 2000 تن می خواند.
تلفات افراد ملکی ناشی از ماین انتحاری و حملات حراس افغانی در همین سال 1874 نفر است. 4521 نفر از افراد ملکی دیگر در اثر ماین حملات انتحاری و حملات ترسی دیگر زخم برداشتند.
آمار دقیق درباره تلفات غیر نظامیان در جریان سال 2019 ارائه نشده است. پیش از این در 17 دسامبر تادامیچی یاماموتو نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان در گزارش خود در نشست شورای امنیت این سازمان گفت از 9 ماه آگوست تا 7 ماه نوامبر امسال بیش از 6654 رویداد امنیتی در افغانستان ثبت شده که 13% افزایش را نسبت به سال پار نشان می‌دهد. به گفته یاماموتو بیشتر این رویداد ها در جنوب شرق و جنوب شرق رخ داده، هلمند، کندهار و ننگرهار میدان داغ این رویدادها بودند. او همچنان گفت تلفات غیر نظامی در ربع سوم امسال در طول 10 سال گذشته مرگبارترین بوده است. پیشتر از آن کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ماه اکتبر اعلام کرد که در 6 ماه نخست سال جاری خورشیدی 1611 تن کشته و 4876 تن دیگر از اثر جنگ و رویدادهای گوناگون امنیتی زخمی شدند. درباره تلفات نیروهای امنیتی افغان در جریان سال 2019 گزارش در دست نیست. وزارت‌های داخله و دفاع افغانستان از ارائه ارقام در این باره خودداری می‌کنند، اما در مورد شمار کشته شده‌های جنگجویان مخالف دولت وزارت داخله به رادیو آزادی می‌گوید در جریان امسال بیش از 8500 جنگجوی گروه‌های مسلح مخالف دولت کشته شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان آمار ارائه شده از سوی وزارت داخله را رد می‌کند، اما می‌گوید که به‌زودی ارقام تلفات طالبان و نیروهای دولتی را منتشر خواهد کرد. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در جریان سال 2019 در هر 24 ساعت 10 تا 20 عملیات هوایی نیروهای خاص و قطعات زمینی در برابر جنگجویان مسلح مخالف دولت صورت گرفته است. به گفته فؤاد امان معاون سخنگوی این وزارت، در این عملیات ها بیشتر والی ها و ولسوالان نامنهاد طالبان و نیز فرماندهان قطعات سرخشان هدف قرار گرفتند.
ما مطلق قضاوت دفاعی بیرون شدیم، در حالت تهاجمی قرار گرفتیم و میزان حمله های ما، حمله های شبانه، عملیات های خاص، عملیات های تهاجمی در مقایسه با هر زمان دیگر علیه طالبان افزایش پیدا کرد. به اندازه فشارها بالای طالبان افزایش پیدا کرد که طالبان توان اندازی عملیات های تهاجمی شان در سال 2019 از دست دادن. فعلا طالبان یک موقعیت قرار ندارن که مثل 2 سال پیش 3 سال پیش بالای شهر کندز حمله کردن، بار دیگه بتونن توانایی داشته باشن بالای شهر کندز یا شهرهای دیگه حمله بکنن.
وزارت دفاع در حال این اظهارات را مطرح میکند که طالبان در جریان سال 2019 بالای شهرهای پلخمری، کندز، فرا و بادغیس حمله کردند. افراد مسلح این گروه تا دروازه های برخی از این شهرها نزدیک شدند. با گفته فؤاد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع، در جریان این سال 21 ولسوالی از وجود جنگجویان طالب پاکسازی شده است. با گفته او اداره ولسوالی های دهنی غوری در بغلان، مارجه در هلمند، وردو، جیومگان و کران و منجان در بدخشان، دهیک، خواجه عمری و جغتو در غزنی، در قد، ینگی قلعه، خواجهغار و بهارک در تخار و شیرین تگاب و بلچراغ در فاریاب در اختیار دولت قرار گرفته است. شمار از این ولسوالی ها از سالها به این سو در تصرف طالبان بودند. بر اساس اطلاعات وزارت دفاع در جریان سال 2019 در 10 ولایت نیروهای دولتی مصروف جنگ با گروه های مسلح مخالف دولت از جمله طالبان بودند. وزارت دفاع میگوید که در جریان امسال نیروهای امنیتی و دفاعی توانستند 43 زندان طالبان را از بین ببرند که از این زندان به گفته معاون سخنگوی این وزارت بیش از 200 سرباز نیروهای دولتی آزاد شدند. ایجاد اردوی منطقوی از موارد دیگری است که به گفته وزارت دفاع یکی از دستاوردهای سال 2019 دانسته می شود. فواد امان معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت بیش از 6000 تن به اردوی منطقوی جذب شدند که در حال حاضر در برخی مناطق افغانستان جابجا شدند. با این همه چالش ها و دستاورد ها که نهادهای امنیتی در سال 2019 عنوان می کنند، ایالات متحده آمریکا و طالبان تلاش دارند تا درباره صلح افغانستان به یک توافق دست یابند. انتظارها این است که پس از این توافق احتمالی گفتگوهای میان افغان ها آغاز شود. حالا چشم ها به سال 2020 دوخته شدند که آیا